باقی خواهند ماند و شرایط نظامی و استراتژیک و راهبردی منطقه دچار یک دگرگونی به نفع جهان اسلام خواهد شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و دعوت میکنم با ادامه برنامه از بخش رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، شنیدید ویژه برنامه آغاز با آمریکا پایان با ایران، ویژه شهادت سردار سلیمانی. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. برنامه مشق شیدایی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس و خاطرات آزادگان در دوران اسارت.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنی؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم مینویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همین هم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چی کار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگسم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق آجی، این خصوصیه، یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو و خوبان همیشه همراه مشق شیدایی. به این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داریم، خدمتگزار شما خوبان هستیم و ازتون دعوت میکنیم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه مشق شیدایی رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید. مشق شیدایی هر هفته همین ساعت و همین جا، یعنی در شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره به پردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. هموطن از ارجمند، در ادامه برنامه های مشق شیدایی که توفیق داشتیم در خدمت آزادگان سرفراز کشورمون بودیم، امشب هم در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داریم در محضر جناب محسن کارگر و جناب محسن جهانبانی هستیم که هر دو بزرگوار از آزادگان عزیز کشورمون هستن. آقای کارگر 4 سال رو در زندان های رژیم بعث عراق بودن و آقای جهانبانی عزیز 8 سال رو در این زندان ها سپری کردن که به نظرم صحبتاشون قطعا شنیدنی خواهد بود. یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و انشالله بحث و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. خب لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطنان از ارجمندم آرزو میکنیم، در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدایی رادیو گفتگو و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. همونطور که عرض شد در محضر دو تن از آزادگان سرفراز کشورمون هستیم، جناب محسن کارگر و جناب محسن جهانبانی عزیز و ازتون دعوت می‌کنم همراه ما باشید. آقای کارگر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو و تشکر از اینکه قبول زحمت کردین.
سلام علیکم، منم تشکر میکنم از اینکه یه برنامه اینچنینی ایجاد کردید و تا مردم از
خیلی ممنون و متشکرم. آقای جهانبانی خدمت حضرت عالی عرض ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی و از شما هم ممنون، سپاسگزاریم که قبول زحمت فرمودید.
سلام عرض میکنم، بلند تشکر میکنم از برنامه خوبتون، امیدوارم که مستمر ثمر باشه میشه
انشاءالله. خیلی ممنون آقای کارگر عزیز، من با اجازه آقای جهانبانی بحث گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنم. نخست بفرمایید که قصه آزادگیتون به کی و کجا برمیگرده؟ اولین باری که وارد فضای جبهه و جنگ شدین کی بود و چه موقعی چه وقتی به اسارت رژیم بعث عراق در اومدین؟
خدمت شما عرض کنم که در سن 16 سالگی، یعنی سال 1361، اولین مرتبه بود که من به جبهه اعزام شدم، اون هم به صورت خودجوش، یعنی با یه تعداد از دوستان و بچه های مسجد محل و اینها اعزام شدیم به جبهه که جبهه های غربم بود و اولین حضورم در جبهه در جبهه های گیلان غرب سمت نفت شهر بود.
درسته.
بعد از اون دوباره به صورت متناوب،
بله،
که حضور داشتم تو جبهه ها، کردستان بودم و بیشترش تو لشکر 27 گردان عمار حضور داشتم، تو عملیات های خیبر و بدر و آخر کاری که کربلای 4 و کربلای 5 بود که منجر به اسارت من شد.
بله. از کجا اعزام شدین شما کارگر؟
از تهران.
از تهران اعزام شد. و اون لحظه‌ای که اسیر شدین یادتون هست دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چه جوری بود، چی شد که اسیر شدین؟
من خدمت شما عرض کنم که در عملیات کربلای 5 موقعی که نوبت به گردان ما شد که پشتیبانی کنه و داخل خط مقدم بده،
بله،
حدود ساعت‌های 9 شب بود که وارد معرکه شدیم و اگر اشتباه کنم حدود کانال ماهی بود، دریاچه ماهی و کانال ماهی بودش که به خط دشمن زدیم، ادامه عملیات رو داشتیم چون شب دوم بوده اگر اشتباه نکنم، تا صبح این درگیری ما ادامه داشت و پیشروی های انجام دادیم به حدی که احساس کردیم که دیگه داخل به صورت حالت نوک پیکان داخل دل دشمن است. گردان عمار فرماندهی که داشت موقع آقای یزدی بود دستور داد که همونجا ساکن بشیم و شروع کنیم به جان پناه کندن یا همون سنگره انفرادی. این موضوع کشید به طلوع آفتاب رو و روشن شدن هوا که تانک های عراقی به صورت خیلی حجم بیشتری آتش کردن قسمتی که ما بودیم، توپ های مستقیم و اینها، و بچه ها داشتن یکی یکی مجروح می شدن یا شهید می شدن که چند تا از دوستان خودمون در کنار خودمون بودن به شهادت رسیدن و من هم موقعی که پشت یک خاکریز بودم، خاکریزای کوتاهی بودش، اومدم به محل خودم رو تغییر بدم که دشمن نتونه چیز کنه، توپ مستقیم تانک خورد بغل دست من،
بله،
و از اون طرف هم تیربار تانک بودش که ساق پای من اصابت کرد و پام اصلا دیگه شکست، یعنی کاملا جدا شد، فقط به رگ و گوشت و اینها آویزون بود که به هر حال خودم رو تونستم با همون پای مجروح بکشم تا یه قسمتی که کنار یه کانالی بود، کانال حالا آب توش نبود، کانال سیمانی بود، اونجا یه جانپناهی درست کردیم و خودم رو مستقر کردم اون تو که تا بچه ها بتونن به شب بکشه، مثلا منم بتونم بکشم عقب، که من دیگه چون خون زیاد ازم رفته بود متوجه نشدم، دیگه بیهوش شدم تا صدای جیرجیر تانک بود، حالا یا بیهوشی بود چون موقع اصلا دست خودمونم نبود، یا بیهوشی، بله، یا خواب بود. به هر حال با صدای جیرجیر تانک، این شنکش های تانک، به هوش اومدم، بیدار شدم و منتظر بودم که ببینم اطرافم چی هست، دیدم چیزی رو پیدا نمی کنم. یه خود از اون لبه کاناله اومدم بالا، دیدم دشت روبدون که عراقی ها بودن پر از تانک و نفرهای پیاده شون داشتن، با احتیاط میمدن جلو. من تو همین این گفتم که تا اینا بخوام به من برسن، من حداقل خودم رو یه خود خار و خاشاک بیاریزم رو خودم، خودم رو استتار کنم که اگر هم اومدن اینا فکر کنن من شهید شدم یا مثلا زنده نیستم.
درست.
که برن که تا بتونم بعدم خودم بکشم عقب. که تو همین هین بودم داشتم از بالا سرم، چون دراز کشه بودم نمیتونستم خیلی چیز کنم، اومدم بوتایی که بالا سرم بود در بیادم به خودم به نظام و خاک بریزم. بالا سرم که ناکم دم عراقیه وایستاده بالا سرم با اسلحه.
عجب.
بعد چون ما به هر حال تو جبهه پی همه چی به تنمون مالیده بودیم جز اسارت، چون اصلا فکرش هم نمی کردیم که اسیر بشیم، گفتیم حالا شهید میشیم، مجروح میشیم، جانباز میشیم، ولی اسارت رو اصلا تو فکر و ذکرمون نبود، مخیلمون نمی گنجید. تا اینکه عراقی با اسلحه اشاره میکرد به همون لحن عربی حالا تا حدودی که بلد بودیم، میگو پاشو، که من اشاره کردم به پام، گفتم که مجروح هستم. بعد صدا کرد دو سه تای دیگر رو و انتظار داشتم که اونجا تیر خلاصی رو به من بزنن، چون معمولا اینا برای خودشون چیزه، چون این عملیات گسترده‌ای بود و اونها نیاز داشتن، احساس میکردم که یک سری اطلاعات بگیرن از اسرا.
بله.
منم با همون حالت مجروح که به شدت حالا پام میگم جدا شد و اصلا پام آویزون بود به صورت پاندول ساعت تکون میخورد وقتی بلندم کردن، به هر حال به هر جوری شده منو کشون کشون بردن به سمت خاکریزهای خودشون. وقتی که مورد خاکریز اونها شدم دیدم ماشاءالله انقدر که تانک دارن که برای هر نفر، هر دو نفر ما یه تانک انگار اون پشت. منو بردن پیش فرمانده، حالا اون گردانشون بود، گورانشون بود، یه سری سوالات کردند و مورد به قول مداد ضرب و شتم قرار دادن، که همونجا با پوتینش زد تو چونه من، که خود عراقیان حالا اون بهیادشون بود یا امدادگرشون بود، خودش دلش سوخت به حال من، اومد به گازی گذاشت دهن من که به صورت اینکه از خونا رو پاک کنم. به هر حال اونجا اون مرحله تموم شد، ما رو بردن یه خط عقب‌تر پیش یه سری به قول مداد درجه های بالاتر خودشون، حالا من نمیدونستم اون درجه هاشون چی میشه، مثلا سرگرد و سرهنگ بودن، چون بسیجی هم بودیم خیلی با این درجه آشنا نبودیم. اوردن اونجا، من یه مطلب جالبی که حالا اونجا اتفاق افتاد خدمتون بگم.
بنده
موقعی که من اومدن از من سوال میکردن، یکی از این افراد منافقین که تیپاشون مشخص بود منافقین دیگه و لباساشون هم لباسهای خاکیه به صورت توسی رنگ بود، از اون به اون میگفتش که بپرس مثلا مال کدوم لشکر و اینم از من سوال میکرد و من جواب میدادم. یه دفعه دو تا از نیروهای عراقی رو بردن جلوی این فرمانده، یکیشون سرش رو بسته بود، یکم دستش رو بسته بود. من تعجب کردم خب اینا مجروح شدن چرا بردن اینجا، باید ببرنشون مثلا عقب بهداری جایی.
بله.
یه دفعه دیدم که اون فرمانده به اون یکی دستش رو بسته بود با باند و اینها، گفت افتح باز کن. بعد گفت خواست سید نمیدونم دستم مثلا مجروحه، حالا اون چیزی که من متوجه میشدم از کلامشون و اینها، گفت نه باز کن. باز کرد دیدش که دستش صحیح و سالمه، یعنی داشتم خودش رو به تمادز مریضی میزد که مجروحیت میزد که بخواد برگرده عقب، هر جوری از این جنگ خودش رو بکشه عقب. دستش که حالا تو جبهه های خود ما فرق میکرد اینقدیه، همه دوست داشتن که برن خط مقدم که اجازه نمیدادن. بعد نفر دوم اون رو زد و گفت ببریدش. بعد نفر دوم اومد که سر کلش بسته بود، گفت تو باز کن. اون دیگه دیدی که نمیتونی، هنوز که رنگ نداشت اینم دیگه فایده نداره، همینطور چیزش باندی که دو سرش مثل کلا و عمامه از سرش برداشت و صحیح و سالم، اینم دو سه تا چیز بهش گفت و زدش و فرستش. من اونجا خندم گرفت، اینا واسه شون یه خود سخت شد که من خندیدم.
آها.
اون لحظه تو ذهنم اومدش که چطور تو ایران میگفتن که علاقی ها به هر نحوی شده میخوان خودشون از جبهه دور کنن، واقعا اینه بود من به عینه دیدم. به هر حال ما رو آوردن تو قسمت دیگه، تو یه پادگانی بود حالا که چون صدای هلیکوپتر اینا میشست و بلند میشد میومد قسمت عقب، عقبتر از خط، یعنی خط دومشون بود عقب. اونجا ما رو توی یه اتاق زندانی کردن که پر از میز و صندلی و اینها بود، که اونجا یکی یکی دیدیم بچه های بسیجی رو میارن، حالا از گردان خودمون بودن، از دست گروهان های دیگه و از شهرهای دیگه، که اونجا ما رو جمع کردن یه شبانه روز اونجا بودیم و دوباره ما رو بردن به سمت بغداد که دون زندان الرشیدش معروفه که همه اصلا تقریبا اونجا دیدن و استخباراتش که سازمان امنیتشون بود، برای اینکه بتونن اطلاعات رو از ما بچه‌ها بگیرن، ببینن کی سپاهیه، کی بسیجیه، کی ارتشیه، که براشون خیلی مهم بود، مخصوصا سپاهی‌ها رو که عجیب اذیت می‌کردن و شکنجه‌های سخت‌تری می‌دادن. به هر حال تو استخبارات هم یکی دو روز موندیم و ما رو بردن تو قسمت زندان‌های اردشیر که زندان خیلی محوطه کوچیکی بود، سلول‌های 12 متری بود که تقریبا تو هر سلول یه چیز هلوش 40 نفر آدم نشسته بودن، یعنی فقط میتونستن چنباته بشینن و مثلا بگذرونن وقتو. ما هم که مجبور بودیم، پامون هم به اون صورت افتاده بود و اینها، و هیچ کاری هم برام نکردن توی مدت. تو راهرو زندان مجروح‌ها رو گذاشته بودن، من بودم، دو سه تا دوستای دیگه بودن که مجروح بودن از ناحیه پا و اینها، تا اینکه یه مدتی گذشت و این پای من عجیب عفونت کرده بود و خیلی سیاه شده بود که همه هم سلولی ها میگفتن که پاتو قطع میکنن. حالا قطع کردن هم قطع کردن، ما که دیگه اسیر شدیم دیگه بالاتر اسیری چیز دیگه نداریم که. به هر حال ما رو بردن بعد از یه مدتی، مجروحا رو بردن برای بیمارستان، به اصطلاح این که حالا بردن مداوا کنن.
بله،
ما رو که بردن بیمارستان، پذیرشی که شدیم تو اتاقی که ما رو اون سالونی که تخت ها بود و بچه ها محصور شده بودن، بردن برای اتاق گچ. ما گفتیم خدا الان میخوام پامون مثلا خود کار روش انجام بدیم. نه، خیلی راحت این باند گچی ها رو زدن تو آب و دور پامون پیچیدند و خیلی راحت مثلا بود. ما رو بچه ها کمک کردن و آوردن تو تخت به قول معروف. یکی از دوستان جالب بودش برامون که اینم رفت پرش پاشو گچ بگیرن، دیدیم خیلی داد و بیداد میکرد، خیلی داد و بیداد میکرد، هر چی مثلا میگفت اونا گوش نمیکردن، گفت نه این پامو نبندید. خلاصه اومدن بیرون، گفتیم چی شده، گفتش بابا اینا هرچی من بهشون میگم بابا این پام نیست، این یکی پامه. پای سالمو گچ گرفته بودن، پای که شکسته بود رو همینطور ول کردن که دوباره بهش گفتن، رفتن دوباره بریدند و عوض کردن. به هر حال تو اونجا بودیم تا یه مدت کوتاهی رو، بعد دوباره آوردن به سلول ها تو همون الرشید، و از الرشید هم بردن به اردوگاه، یعنی در واقع اسفند سال 65 بود، پنجم اسفند بود اون چیزی که تو ذهنم هست، بردن اردوگاه تکریت 11 که به نظر ما، حالا تو که اطلاعات پیدمون رسید، اولین اردوگاه مفقودین بود. یعنی هیچ کدوم از بچه‌هایی که تو اون اردوگاه بودن به صلیب سرخ معرفی نشده بودن.
بله، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما آقای کارگر. حالا ان شاءالله در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. فقط اینو بگم، اینو بپرسم که شما مجرد بودین دیگه، درسته؟
بله بله،
مجرد بودین. متشکرم آقای جهانبانی عزیز، خدمت شما باشیم. البته اجازه فرمایید فاصله کوتاهی بگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان، بعد ان شاءالله برمیگردیم و صحبت های شما رو هم خواهیم شنید. شب خوش هموطن از ارجمند، خیلی ازتون ممنون، سپاسگزاریم که همچنان مشق شیدایی رادیو گفتگو رو همراهی میفرمایید. در محضر دو مهمان از ارجمند هستیم، دو تن از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس و از آزادگان سرفراز کشورمون، جناب آقای محسن کارگر که حدود 4 سال رو در زندان‌های رژیم بعث عراق بودن و صحبت‌هاشون رو تا اینجای برنامه شنیدیم، و آقای محسن جهانبانی عزیز که 8 سال رو در این زندان ها سپری کردن و از هنرمندان کشورمون هم هستن که حالا انشالله صحبتاشون رو خواهیم شنید. آقای جهانبانی عزیز، محضر شما هستیم، شما بفرمایید قصه آزادگیتون از کی و کجا شروع شد و 8 سال خیلیه، این 8 سال رو چطوری گذروندیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان این برنامه خوب و قشنگ.
متشکرم.
من اجازه میخوام جسارتا اول تسلیت بگم قسمت و خدمت جامعه آزادگان.
خواهش میکنم.
آزادی عزیزی رو امروز دست دادیم که از هنرمندان بودن، آقای حسن محمدی، حالا در فیلم نبرد دیگر هم مشاور بودن هم بازیگر بودن.
بله.
که مدت مدیدی رو بعد از حال بازیگری حالا در بستر بیماری افتادن و قطع نخاع و کم کم به تحلیل رفتن تا امروز به رحمت خدا رفتن.
حسن محمدی
بزرگ مرد تئاتر اسارت، آچار فرانسه اسارت، یعنی واقعا بچه‌ها متاثر میشن از شنیدن این خبر.
بله.
گفتم قبل از اینکه خودم معرفی کنم بذار اول تقدیر بکنم از زحمات ایشون و یاد بیارم از زحمات بزرگی که اگه صدقه سر ایشون بود که من شدم بازیگر و تئاتریست و خیلی از بچهای دیگه همه کاره بودن. ایشون به عنوان پرستار اسیر شدن و بعدم به سال تو اصالت شدن، واقعا همه کاره بچه ها. خدا رحمتشون
خدا رحمتشون کنه.
بله، بندم سال 61 11/8/61 حمله محرم.
بله.
به قول برادران کارگر، حالا برادر عزیزم آزاده، همه بچه ها بالاخره سبقه جبهه های زیادی دارن، حالا اومدن رفتن تا بالاخره ما هم شکار شدیم. به چه صورت؟ حالا در حمله محرم سال 61 دهلوران ما خط حمله بودیم، به اصطلاح حمله رو کردیم و از رودخونه هم گذاشتیم، رودخونه دو ایرج.
بله.
به اصطلاح محورم نگه داشتیم و قرار بود پشتبانی بیاد و اون محور از ما بگیره که ما برگردیم عقب. حالا ما با تلفات زیادی که داریم، آبی که بچه ها رو خیلی از بچه ها رو آب برد، حالا گذشتن از آبش داستان داره که فقط من یه تیکش، فقط چون اولین بار فیلم چرخه تا راین رو که دیدم که اونجا وای میسه آقای دهکردی شکوه میکنه به خدا که میگه خدا چرا اینجا؟ حاضر شکل با اون صدای لرزان رو برای مثلا التهابشون.
بله.
چرا اینجا که پشت سرش یه آدم مستی میاد مارد که بسید دوتا روبات رو بخواییم کنارم بزنیم، اون خودش اونم عداش در میاره، حالا با گویش هم آلمانی، که خدا چرا اینجا؟ من دقیقا خودم یادم افتاد کنار رودخونه با بدبختی که اومدم، حالا نه شنا بلد بودم نه هیچی، حالا آبی که قرار بود تا زانو بشه الان از سرم گذشته، باید میرفتیم اونور چون گردان های بغل ما عمل کرده بودن و اگه ما نمیرفتیم اونا قیچی میشدن. به هر حال زدیم به آب، اوریب زدیم که اوریب بیاییم بالا، این طوری پشت همه گرفته بودیم. من پشتی بند خدایی رو گرفتم که قدش بلندتر من بود، وسط آب که رسید اونو کله کرد و مثل پروانه چرخید و رفت. من بودم وسط آب با پشت مثلا کمک آرپیچی من، من آرپیچی زن بودم. آرپیچی زن منم بعد از من کنده شد، من واسطه بودم، اون قبل از من کنده شد. آقای علیرضا ابراهیمی خدا رحمتشون کنه، حدودا من اگه 18 سال 19 سالم بود ایشون 16 سالش بود.
بله.
با کل 4 تا آرپیچی و با اسلحه خودش اونم مثل پروانه چرخید آب بردش دیگه. ما قدم بعدی رو که برداشتیم بندم چرخیدم و تا اومدم به خودم بیام انا لله تو دلم گفتم و اشهدم و خوندم و دیگه آخر کار گفتم یه جونی بکنیم، یه جایی رو بگیریم، که جون آخری که کندم دیدم کنار به اصطلاح حاشیه رودخونه هستم، با چنگ و دندون رفتم بالا، هیچی نمیشنیدم، صدا هیچی نه، چون آب تو گوشم رفته بود، آب خورده بودم خیلی زیاد.
چند سالتون بود؟
من حدودا 19 سالم بود.
19
دیگه رفتم بالا رودخونه، یه آن یه اینطوری کردم و باد کردم تو دماغم که آب خالی کنم، خالی کردم، تازه صدا ها رو شنیدم، صدای تیرای به اصطلاح منورایی که بالا سرم بود، تیرایی که مستقیم میومد رسامت از تیربار، از تیربار بزرگ، نه تیربار جسال چی بود من نمیدونم، همم رسام. برگشتم پشت سرم نگاه کردم، آدمی که رو آبه، همه رو آب دارن میرن، خب قرار نبود آب باشه دیگه. همونجا با زانو زدم زمین، واقعا داد زدم خدایا چرا، مگه اینا سربازای تو نیستن؟ همینقدر میدونستیم دیگه بالاخره جنگ اینا رو داره. که برگشتم و رفتم به سمت جنب، دو تا نارنجکی هیچی نداشتم، حالا دو تا 4 تا آبیچم پشت سرم بود، هنوز احساس نمی‌کردم، اصلا حواسم به 4 تا گلدار باشه، تو آبیچم آب برده بود. رفتم جلوتر دیدم دوستی که یه زمانی 3 ماه با هم کردستان بودیم، دیدم جلوم افتاده، برگشتم برش کردم، تیر تو سرش خورده. محسن صالحی، روح شاد. دلو شدم بوسیدمش، دیدم یه عالم آب ریخت رو کله خودم، رو کلمه آب کجا ریخت؟ نگو تو گوله پشتیه که 4 تار بیرون آب اون گوله رو در آوردم، 4 تار پیچ انداختم اون تار.